أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا. محور بحث عمل نافع است. کار خوب و ثمر بخش این اگر برای دنیا بود اثر دنیایی دارد، منتها با شرایط خاص و مرز مخصوص، و اگر برای آخرت بود که یقینا اثر دارد و مرزش هم مشخص نیست، به فضل الهی وابسته است. پس مقسم این آیه کار عالمانه و محققانه است. یک کسی کشاورزی داره، دامداری داره، یا تحصیل علم داره یا مانند آن، در کنارش عبادت ها اینها مطرح است. اما کار عاطل باطل از مقسم بیرون است. بت پرستی، عبادت برای بت ها، این اصلا کار نیست. لذا در سوره مبارکه نور فرمود به این که مثل الذین کفروا اعمالهم که سراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء. یک کسی که تشنه است و به دنبال سراب می رود، این سعیش سعی عاطل و باطل است، نه برای دنیاست نه برای آخرت، برای اینکه امر وجودی نیست. ای به دنبال آب نما می رود، خیال میکند آب است. لذا فرمود اینها مثل الذین کفروا نه عمل کشاورزی کافران این چین است، عمل دامداری کافران این چین است، نه خیر، عبادت کافران این است. مثل الذین کفروا، اعمال الذین کفروا که سراب به قیعه، قیعه قا اون بیابان صاف است. اگه یه بیابان صافی بود که از او به قا میگن قا سفسف، قا شد قیعه، این همون قا سفسف، کرانه وسیعی از دور پیداست. در چنین کرانه ای اونجایی که آفتاب غروب میکند، اون قسمت غربی این قا آب نماست. این شخص تشنه حرف راهنما را گوش نمیده. راهنما میگوید اون سراب است، آب را نشون میدهد و دروغ میگوید و آب ندارد، چشمه جای دیگر است. این حرف راهنما را گوش نمیدهد، دوان دوان به طرف اون سراب میرود. این کار لغو است، این نه کار دنیاست نه کار آخرت. بنابراین محور بحث در آیه اعمال عبادی کافران نیست، اعمال عالمانی کافران است. یعنی سدسازی اونها، کشاورزی اونها، دامداری اونها و مانندون، اینها برای تأمین دنیاست. به اندازه که ذات اقدس اله مصلحت میدوند برابر کارشون بنا پاداش میدن. اما اگر کسی کافرانه کار میکند، یعنی کارش کفر است نه کارش علمی، این که سراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء، تو سوره مبارکه نور آیه 39 به این صورت فرمود والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه، که در قیعه و قاع سفسف است، یحسبه الظمآن ماء، یادم تشنه خیال میکند این آب است. و حرف راهنما را گوش نمی‌دهد و به دنبال سراب می‌رود. چنین شخصی حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده و وفاه حسابه و الله سریر حساب. پس مقسم بس در آیه من کان یرید العاجله کار عالمانه به محققان است. این کار اگر برای دنیا بود با دو پسوند پاداش دارد، اگر برای آخرت بود بدون پسوند به طور مطلق پاداش دارد. یه مطلب. مطلب دیگه این که آیات حبس مربوط به بخش سوره مبارکه نور است که حبطت اعمالهم، ریاکار این چنین است، کسی که برای صومعه این کار بکنه این چنین است، اعمال و عبادت کفار این چنین است، اونا که میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله به دنبال سرابند، ها اولئک شفعاؤنا عند الله به دنبال سرابند، مرائی به دنبال سراب است، کسی که به دنبال صومعه میگردد به دنبال سراب است. پس مقسم آیه کارهای محققانه و عالمانه است. این کارها اگر هدفمند بود بهره دنیا و آخرت دارد، اگر هدفمند نبود فقط اجرفین بود، فقط بهره دنیایی دارد، اونم با دو قید. و حبت هم مربوط به کارهای عبادی این هاست، نه کارهای مادی و عالمانی. این ها کارهای عالمانی، این ها رو خدای سبحان چه در سوره مبارکه هود چه در سایر سور فبون نوفی الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. ما بخس، نقص، کم گذاشتن نداریم، هر کسی کار کرد پاداش رو میدیم. به ما فرمود لا تبخسوا الناس اشیاءه، خودشم به طریق اولا عمل میکنن. این که تو دعاهای قنوت ایدین میگوییم یا اهل تقوا و المغفره، او اهل تقواست، او ما را دستور داد به تقوا، یعنی بد نکنید، متقی باشید. خودش بیش از دیگران متقی است، بد نمی کند، بد نمی گوید، بد نمی خواهد. یا اهل تقوا و المغفره، همونطوری که او اهل عدل است، ما یظلم ربک احدا، اهل تقوا هم هست. این دعای نورانی که از امام کاظم سلام الله رسیده است در سجده آخر نماز، پایانش دارد یا اهل تقوا از ام از زنبو من عبدک فلیستر العفو من عندک، یا اهل تقوا و المغفره. این در آخر این دعا هست. او اهل تقوا است، مثل اهل عدل است، اهل احسان است. او از بدی پرهیز دارد به قول المطلق، او هرگز کار کسی رو کم نمی گذارد. اگر به ما فرمود لا تبخسوا اشیاءهم، خودشم بخس رو روا نمی دارد، کسی کار کرده کار او رو هدر نمی دهد. اما اگه کسی کار کرده باشد، اما اگه کسی کار نکرده باشد که دیگه خودش کار خودش به هدر داده دیگه. بنابراین مسئله آیه سوره مبارکه نور رأساً از حریم بحث بیرون است، یک. آیات حبس رأساً از حریم بحث بیرون است، دو. اون چی که زیر مجموعه مقسم است کارهای محققانه یا عالمانه است. این اگر لد دنیاست با دو پسوند پاداش دارد، اگر لد آخرت است مطلقا پاداش دارد. مرحوم فیض تو محج نقل کرد، دیگران رو این نقل کردن که یه عده‌ای در خدمت پیغمبر علیه و آله آلاف و تحت آستانا بودن، در یه جوان قدرتمندی از حضور اینها عبور کرد و سلام کرد و عبور کرد. اینا که همراهان حضرت بودن گفتن یا لیته کان فی رسول الله، عرض کردن که این قیافه قیافه سربازی است، ای کاش این جز مجاهدان بود و سرباز بود. یا لیته و کان فی سبیل الله. وجود بارک حضرت فبود مه سبیل الله تنها جبه و جنگ نیست. این کان خرج یسعا علا ابوین شیخین کبیرین له فهو فی سبیل الله، و این کان خرج یسعا علا سبیت صغار له فهو فی سبیل الله، و این کان خرج یسعا علا نفسهی و افوها عن الحرام فهو فی سبیل الله، و این کان خرج لتکاسر و الفلان فهو فی سبیل شیطان. فرمود این شخص اگه صبح حرکت کرده که پدر و مادر خودش رو تأمین کنه از جای حلال، این سبیل الله است. اگر رفته فرزندان خودش رو، عائله خودش رو تأمین کنه، این فی سبیل الله است. اگر رفته حیثیت و آبروی خودش حفظ بکنه که دیگه نیازمند به زید و عمر نباشه، فوق فی سبیل الله است. اگر رفته صفر ارقام ثروتش اضافه کنه، برای تکاثر رفته، همین، این باید به دنبال کوثر بره، رفته دنبال تکاثر، این فی سبیل شیطان است. پس اگر کسی داره کسب حلال میکنه، فی سبیل الله است. عائله خودش تأمین میکنه، فی سبیل الله است. جبهه و جنگ هم در مورد لزوم خودم فی سبیل الله است. اونا کارهای محققانه و عالمانه است. این که فرمود اعمال کافر حبس میشود، اون اعمال عبادی است. پس مقسم اعمال صالح محققانه و عالمانه است. نه، نسبت به آخرت دنیا عجله است. اصلا تو اون روایات اول ملاحظه فرمودید حیات دنیا نسبت به آخرت عاجله است، نه اینکه این شخص عجله کرده. یک کسی با صبر و تأنی و مطالعه و مشورت به فکر سدسازی است. دو سه سال هم زحمت کشیده، مطالعه کرده، کار کارشناسی هم کرده، میخواد آب و مهار کند برای کشاورزی منطقه خودش، اما فقط برای تکاثر. این اجره نکرده، ولی برای عاجله کار کرده. اصلا دنیا عرض حقیقی میگم که عجله ای که در روایت نبوی، بله این اون عجله نیست. چرا خداوند عجله رو میکنه؟ بله این اون عجله نیست. بله بله، چون فرمود دنیا عاجله است، قیامت آخره است. ولو کسی که برای دنیا کار میکند، ولو عجله نکند، با تأنی کار کند، چند سال مطالعه کند، مشورت کند، کار کارشناسی بشه، این عاجله است. این عاجله غیر از اون عجله است. عجله یعنی زودرسی، زود هنگام کار کردن، بیجا کار کردن. اما کل عجله تو من الشیطان. اما اگر کسی برای دنیا کار بکند، ولو دو سه سال زحمت کشیده، مشورت کرده، کار کارشناسی کرده، این برای عاجله کار کرده. چون تعجیل و امثال ذالک در این آیه راجب عاجله است. عجلنا یعنی آتیناه فی الدنیا فی العاجله، نه ما عجله میکنیم. خب بنابراین مقسم مشخص است. و در اونجا که فرمود کان سعیهم مشکورا، اگر میفرمود سعیهم مشکورا، خب اصل حتمیت رو چون جمله اسمیه بود خبر میداد. اما وقتی فرمود کان سعیهم مشکورا، این از استمرار این خبر میداد. اگر میفرمود سعیهم مشکور جمله اسمیه بود، مفید ثبات بود. الان که داد کان سعیهم مشکورا، این گذشته از اینکه ثبات را میرساند، دوام را، استمرار هم میرساند، دوام را هم میرساند. دوام غیر از ثبات است. خب مطلب مهم که وقت امروز ما صرف اون شد، همین مطالعه دعای نورانی صحیفه سجاده بود که بعضی از آیون شک حفظه الله این دعای نورانی صحیفه سجاده رو پیدا کردند و نشون دادند. این جمله در دعای 45 صحیفه سجاده هست، در دعای وداع ماه مبارک رمضان هست که وجود مبارک امام سجاد به ذات اقدس اله عرض بکند به این که خدایا تو در این مساومه آگهی مزاعده زدی. صحیفه سجادیه هم نظیر نهج البلاغه و هر دو هم نظیر قرآن کریم واقعا محتاج به تفسیر و شرح هم، منتها اینا چون در حوزه ها محجورن به صورت رسمی شرح نشدن، مگرنه شروع فراوان میخواد. خیلی از جمله هاست که انسان نیازمند به راهنمایی است. مرحوم میرداماد رضوان الله علیه نوشته دارند درباره صحیفه سجادیه، به او مراجعه کردیم، دیدیم این بزرگوار در ضمن این دعای 45 راجع به این جمله چیزی برقوم نفرمودند. مرحوم سید علی خان شیرازی که تقریبا سال 1119-1120 رحلت کردن، او تا حدودی شرح بازی نسبت به این جمله دارد. یک قرن بعد از ایشون مرحوم عثمان باقر شیرازی، هر دو اهل شیراز بودن، اون فلات علوم عقلیه بود الحمدلله. مرحوم عثمان باقر شیرازی تقریبا که سال 1240 رحلت کردن، 120 سال بعد از مرحوم استعلی خان رحلت کردن، ایشون هم یه شرح مبسوطی دارن در باره صحیفه سجادیه. هر دو هم 5-6 جلد میشه، هر کدام از اینها 5-6 جلد هست. این بزرگوار یعنی مرحوم عثمان باقر از مرحوم استعلی خان این جمله ها رو که جمله های حساس رو که مرحوم استعلی خان دارد ایشون نقل میکنن و خود ایشون از مرحوم صدر متعلهین و حکمای دیگه جمله های رو اضافه کردن. اصل اون روایت دعای نورانی رو بخونیم تا معلوم بشه که هر گروهی با ذات اقدس اله میتونه معامله بکنه. این دعای ودای ماه رمضان برای همه روزدارهاست. روز هم مثل نماز سه گروه ممتصل دارد. اون بیان نورانی هست، سید شهدا هست، امام صادق سلام الله علیه هم هست و ضمناً از وجود مبارک هست امین سلام الله علیه استفاده می شود که اینا که عبادت میکنن بعضی خوف هم بدن نار است، بعضی شوق در جنه است، بعضی حبن لله هست، شکرن لله هست که تلک عبادت الاحرار. بالاخره کسی که عبادت میکند یه چیزی میخواهد. حتی اونایی هم که میگوین وجدتو که اهلا للمحبه، عبادتشون لوجه الله هست، ولو بهش نمیخوان ولی لقاء خدا رو میخوان. عبادت بدون هدف نخواهد بود. لقای او، زیارت او، جمال او، جلال او. شما این قد قامت الصلاه را که ملاحظه فرمایید، این قد قامت الصلاه یعنی هان وقت و زیاره. ما یه زیارت ائمه داریم، وضعش مشخص است، احیا و اموادش مشخص است. یه زیارت الله، زیارت الله یعنی زیارت الله داریم، اون نمازه. معنای قد قامت الصلاه یعنی هان وقت و زیاره. نماز زیارت عابد نسبت به معبود است. منتها این عابد اگر معبود رو درست نشناسه، وقتی رفت اونجا ازش سوال بکنن چی میخواهی، میگه من از جهنم نجات بده. این عبادت زاهدانه و خائفانه است. یه وقتی که رفت اونجا بگن چی میخواهی، میگه به من بهشت بده. این عبادت تاجرانه است. یه وقتی که رفت اونجا قد قامت الصلاه گفته هان وقت و زیاره، از او سوال بکنید چی میخواهی، میگن وجه الله رو میخواهیم، زیارت تو را میخواهیم، لقای تو را میخواهیم. هر کس که به مقام دوم رسید اولی رو دارد یقینا، هر کس به مقام سوم رسید اولی رو دومی رو دارد یقینا. اون کسی که لوجه الله هست هم از جهنم نجات پیدا کرده، هم جناتون تجری من تحت الانهار در اختیار اوست. اینطوری که اینو نداشته باشد که، یا نخواهد که، اینو میخواهد در مرتبه نازله. این که فرمود ولی من خاف مقام ربه جنتان، یه جنت جسمانی است، همین که حور است و قصور است و انهار است و جناتون تجری من تحت الانهار. یه جنت روحانی است که فتخلی فی عبادی هست، فتخلی جنتی هست به مانند آن. عذاب هم معاذ الله هم عذاب جسمانی است، هم عذاب روحانی. عذاب جسمانی همان است که تو سوره مبارکه نساء بیان کرده، کل ما دخلت نزیه جرودهم بدلهم جرودن غیرها. یه عذاب روحانی است معاذ الله که نار الله المنقده التي تطلع على الافئده. خب این کسی که رفته اونجا نمیدونه از خدا چی بخواد. بعضی از فقها رضوان الله علیه فتوا دادن به این که اون که خوفاً من النار یا شوقاً الی الجنه عبادت میکند، عبادت او باطل است. این فتوا رو مرحوم شیخ بهایی تو اربعینش نقل کرده، مرحوم سید طاووس نقل کرده، منتها این تام نیست. برای اینکه همین روایات تسلیس نشانه آن است که عبادت هر سه گروه صحیح است. وقتی ائمه علیهم السلام تقسیم کردن که عباد، کسانی که بندگان خدایان، خدا را عبادت میکنن، اینا سه طایفه‌اند، مقسمش عبادت صحیح است، نه عبادت اهم صحیح و فاسد. کسانی که عبادت میکنن خدا را عبادت میکنند، منتها نمیدانند از خدا چی بخواهند. بعضی ها نجات از نار میخواهند، بعضی شوق الالجنه میخواهند، بعضی میگن ادما نطعمکم لوجه الله. بنابراین این بازار، این چهار سوق برای همه باز. خدای سبحان تو این دعای نورانی که وجود بارک امام سجاد سلام الله علیه به ما یاد داد، یه آگاهی مزایده میزنه. دو تا تفاوت هست. یکی این که آگاهی مزایده مال فروشنده هاست، نه مال خریدار، ولی اینجا خریدار آگاهی مزایده میزنه. یکی این که آگاهی مناقصه مال مستأجر است، نه مال پیمانکار. در مگاهی مناقصه اگه کسی بخواد سدی بسازه، راهی درست کنه، به پیمانکارها میگه هر کسی این سد خوب را، این راه خوب را ارزون تر میگیره، ما به اون میدیم. این دولت یا شخصیت حقیقی دیگر آگاهی مناقصه میزنه، میگه من سدی میخواهم با این وضع، راهی میخواهم با اون وضع، هر کی ارزون تر گیره کم تر گیره به اون میدم. این بهش میگن آگاهی مناقصه. آگهی مزایده در حراج فروشنده آگهی مزایده میذاره، میگه اگه بیشتر میخره من بدم، این من یزید و من یزید و این چوب حراج میزنن اینه. یعنی اون کسی که حراج چیست، کنار کالا مینشینه، یه میز روشه، روبروشه، یه چوبی دستشه، ایشکن چوب حراج، بالا میبره پایین میبره، اگه من یزید و من یزید و من یزید و، یعنی کی بیشتر میخره؟ اینه که این بزرگوار گفت بی معرفت نباش که در من یزید عشق، یعنی من یزیدو، در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنن. یعنی اگه معرفت بیشتری بردی برنده مزایده هستی، وگرنه به تو نمیدن. خب انسان دلش میخواد اهل معرفت بشه، این که آسان نیست. ذات اقدس الهی تو این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه، شما این دوتا شرحه که ملاحظه فرمایید، هر کدوم چند صفحه است. هم شرح مرحوم سیدعلی خان حسینی شیرازی رضوان الله تعالی علیه، هم شرح مرحوم عثمان باقر حسینی شیرازی رضوان الله علیه، که با تفاوت 120 سال اون یکی در سال 120 یا 119 رحلت کرد، این یکی در 124. این عبارت رو شرح کردن، ولی خب میدونید همچنین صحیفه شرح نشده. اونا آدم های بزرگواری هن، اما این جمله بالاتر از آن از مقدار است که اینا متوجه شدن. در این جمله نورانی دعای صحیف سجادیه به این صورت آمده است. دعای 45 صحیف سجادیه به این صورت فرمود، عرش کرد به ذات اقدس اله، اول دعا این است: اللهم لا یا من لا یرغب فی الجزا، یا من لا یندم علی العطا، و یا من لا یکافئ عبده علی السبا. که این برائت استهلال است. اصل تلیعه دعا اینه که تو برابر عمل پاداش نمیدی، این تلیعه دعاست که برائت استهلال است. بعد از دو صفحه و نصف به اینجا میرسیم: و انت الذی زدت فی الصوم علی نفسک لعبادک ترید ربحهم فی متاجرتهم لک و فوزهم بالوفادت علیک و زیادت منک، فقلت تبارک اسمک و تعالیت من جاء بالحسن فله عشر امثالها. و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. و قلت مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء. و قلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره وما انزلت من نظائرهن في القران من تزائيف الحسنات و انت الذی دللت عمرم. شما از صدر و ساقط تو کتاب های تفسیر ببینید، اصلا به ذهن هیچ مفسری می آید که این آیه ناظر به آگاهی مزایده خداست؟ خب اگر نباشد این خاندان، کسی راهی ندارد به این معارف قرآنی که به خدای سبحان عرض کند خدایا ما فروشنده تو خریدار، ولی تو داری مزایده میزنی، تو داری، ما داریم مصرف میکنیم دیگه، جان و مال و اینا رو داریم مصرف میکنیم دیگه، میخوام کار بکنیم، تو میفرمایی که به ما میگویی که شما هر چه میخواهی به دیگران بفروشی من گرانتر میخرم، شما کار میکنی برای چی؟ به دنبال مریدی؟ با من معامله کن، من دلها رو متوجه تو میکنم. الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا محبتا لصفت اولیائک محبوبتا فی ارضک و سمائک. تو دعای زیارت امینالله است. حالا برفرض کسی بخواد یه در یه منطقی کار بکند که یه عده به او متوجه بشن، ملائکه رو چی کار بکنه؟ همو به من بفروش، من ملائکه را دوستان تو میکنم، اهل ارض و سما را مرید تو میکنم، دنبال چی میگردی؟ من بیشتر میخرم. برای مال است من بیشتر میخرم، برای جمال و جلال و شکوه است من بیشتر میخرم. این آگاهی مزایده است. اون دخالتی در صوم که مکروه است، اینه که کسی داره معامله میکنه با زید، داره معامله میکنه، آدم در اثنای مساومه تو گفتگوی دو تا برادر مسلمان بره مواظبش به هم بزنه بگه من بفروش، اما تو مزایده شرکت بکنه که به هم نمیزنه، که به مردم میگوید که شما اگر جز طبقه ضعیف هستید برای ترس از یه سلسله مسائل این کارا رو میکنید، من شما رو از خطر بیشتر نجات میدم و اون جهنم است. اگر ترسو هستی، اگر غرضتون بهش رفتن است و تنعم است و رفاه است و به دنبال باغ و راقی، من جناتون تجدیم تحت الانهار میدم. اگر عارف و عاشق و معارف برتر میخواهید، من خودم را، یعنی بچه خودم را به شما میدم. شما چی میخواهید؟ در هر صنفی باشید من در این آگاهی مزایده شرکت میکنم. بالاخره انسان یا خوفا من الله عبادت میکند، یا شوقا الی الجنه عبادت میکند، یا حبا لله عبادت میکند. اگر محبوب میخواهی بهترین محبوب رو هم به تو میدم، اگر رفاه میخواهی بهترین وسائل رفاهی رو هم به تو میدم، اگر پرهیز از خطر میخواهی من از خطرناکترین خمر خطیر تو رو حفظ میکنم. و انت الذی زدت فی الصوم علا نفس که لعباد که فقلته. وقت این آیات را آگاهی مزایده میدونه. هیچ کس جرأت داره بدون اینها اینجور آیات تفسیر بکنه؟ فقلته لعباد که، لعباد که ترید و ربه هم فی متاجرت هم و فوز هم بالوفاد. اینا چون وافدن دیگه، وفد یعنی هیئتی که میرن پیشی بزرگواری. یه وفدی آمده خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی هیئتی آمده، یه موکبی آمده، یه اردوی آمده خدمت حضرت. شما میبینید هم این نوع آموزان آموزش پرورش میرن خدمت مراجع، هم دانشجوها میرن، هم علما و اساتید میرن خدمت مراجع، هر کدام رفتن بهره خاص خودشون میبرن دیگه. اینا رو میگن وفد، اینا رو میگن دیدار، اینا رو میگن ملاقات. به خدا عرض بکند که این وافدان که به حضور تو می آین، تو آگاهی مزایده بستی. با اینکه فروشنده باید آگاهی مزایده بزنه نه خریدار، ولی توی خریدار آگاهی مزایده زدی، برای اینکه فروشنده عقلش نمی رسه. اونم چه مزایدهی که، چه خرید و فروشی که تو عوضین رو یک جا بر می گردونی. انسان یه وقتی با بیگانه معامله میکند خسارت میبیند، برای اینکه عوض و معوض رو بیگانه برده است. یه وقتی با دوست معامله میکند سود میبرد، برای اینکه عوض و معوض را دوست بو بر میگرداند. ما اگر معاذالله تابع شیطان بودیم، خودمون رو، اعمال خودمون رو به اختیار او گذاشتیم. این چیزی نیست که او ما رو به ما برگردونه، که ما رو در رهن خود میگیره. فرمود همین آیه در سوره مبارکه اسراء است که انشاءالله در چند روز بعد میخونیم، سوگند یاد کرده همین شیطان و ابلیس فلعید، گفت من سواری میخوام، لأهتنکن ذریته، من احتناک میکنم، هنک و تحت هنک اداره من باید بگیرم. خب کی احتناک میکنه؟ اون سوارکار دیگه. اون سوارکار ماهر احتناک میکنه، احتنک الفرس، یعنی هنک و تحت هنک و افسار و همش گرفته. این حالت میگن احتناک. وقت این اسب زیر پای این راکب برده اوست. شیطان به ذات اقدس الله بگفت من از اینا میخوام سواری بگیرم، لأحتنکن، این کارو میکنم. به خودم نفرمود تو نمیکنی، فرمود مختاری، ولی اینا عذاب میبینن، خودشم آزادن. تو را ما بر اینا مسلط نکردیم مگر اینکه اونا خودشون به تو سواری بدن. خب اگر کسی به دنبال شیطان رفت، این چه نیست که برای خودش زحمت میکشه، که باید برای او بدوه. عوض و معوض و او جل گرفته، این میشه خسارت. اما اگر برای ذات اقدس اله زحمت کشید، عوض و معوض هر دو را خدا بر بگردونه، او را آزاد میکنه، خود او را، بهش را، هر دو را در اختیار او قرار بده، میگه این تو و اینم نعمته. اون وقت این آیات فراوان، اول من جاء بالحسنه فله خیر منها، بعد من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، بعد مثل الذین ينفقون اموالها بمانند دون، از وجود مبارک امام صادق رسید، از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه و آله رسید، که فرمود وقتی من جاء بالحسنه فله خیر منها آمده، وجود مبارک پیغمبر عرض کرد رب زدنی، بعد آمده من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، عرض کرد رب زدنی، بعد فرمود آیه آمد که مثل الذین ينفقون اموالها فی سبیل الله، که مثل الذین از خیر به 10 تا، از 10 تا به 700 تا، از 700 تا به 1200، 400 تا از 1400 تا به والله اضافه من نشان. این رب زدنی، رب زدنی تنها مال مسائل علمی نیست، اون مقید شده است رب زدنی علما و عملا. اما اینجا عرض کرد رب زدنی، رب زدنی، اینها خاص این مزایده از این طرف است، یعنی خدا یه افزایش بده، افزایش بده. اینا یه بیان لطیفی مرحوم استرخان شیرازی داشتن، همون بیان را مرحوم عثمان باقر شیرازی در جلد پنجم این شرح صحیفه کردن. اون که مرحوم استرخان مرحوم فرمودن به نام ریاض و سالکین است، اینی که مرحوم عثمان باقر شیرازی، حسینی شیرازی مرحوم فرمودن به نام لواب الانوار الارشیه است. سابقا هم بنابر این بود که اگر یه مطلب ابتکاری را ذات اقدس اله به کسی عطا بکند، از باب اینکه قلب المؤمن عرش الرحمن، از اون مطلب علمی به مطلب عرشی یاد میکردن. بعدن دیگه حالا این نکته فوت شده، از هر مطلب بلندی برو دیگران گفته باشن، این میگه مطلب عرشی. مطلب عرشی آنه که مال خود انسان باشه و از باب قلب المؤمن عرش الرحمن نصیب او بشه، نه مطلبی که بر قلب دیگری ریخته زید بگیره بگه مطلب عرشی. ایشون مرحوم عثمان باقر شیرازی در ذیل این حد جمله نورانی وجود مبارکه امام سجاد، اون فرمایش مرحوم استرخان را هم نقل بکند، ازش به عنوان فاضل شارح یاد بکند، یعنی جلد پنجم صفحه 78 این لوام الانوار الارشیه از فرمایش مرحوم استرخان نقل بکند. مرحوم استرخان در ریاض السالکین، ایشون هم در جلد ششم صفحه 133 این مطلب را فرمودند. فرمودن که وفی قوله علیه السلام زدت فی الصوم علی نفسک ایزان به کمال العنایت بهم حیث جعله تعالی هو طالب لمتاجرتهم ایاه به دلیل زیادته فی الصوم الذی هو فی الاغلب من شأن البایع لا شأن المشتری الا ان یکون المشتری هو الراغب فی السلعه و طالب لبیعها. فرمود به این که اصلا اینجا جا برای مزایده نیست، ولی خدا مزایده زده. مزایده معمولا مال فروشنده هاست، نه مال خریدار، مگر اینکه خریدار محتاج باشد. اینجا خدا نه فروشنده است نه خریدار محتاج، فقط لطف و کرم اوست. بعد این فرمایش مرحوم سید علی خان این است که وهی نکتتون عجیبتون قل من تنبه لها الا من نور الله قلبه لفهم مقاصده علیه السلام. همین فرمایش لطیف مرحوم استری خان را مرحوم عثمان باقر شیرازی رضوان الله تعالی علیهما نقل کرده است. والحمد لله رب العالمین.